ساعت 12 این صدای رادیو فرداست. اجلاس سالیانه مجلس خبرگان 15 اسفند ماه برگزار می شود. رئیس جمهوری قبرس امروز یک شنبه انتخاب می شود. رهبران حزب حاکم و مخالفان در مصر دیدار و مذاکره کردند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. 13 اجلاس مجلس خبرگان ایران قرار است 15 اسفند به مدت 2 روز در تهران برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در این اجلاس قرار است رئیس و اعضای هیئت رئیسه این مجلس انتخاب شوند. 2 سال قبل پس از افزایش فشارها بر اکبر هاشمی رفسنجانی و عدم نامزدی وی برای ریاست مجلس خبرگان، محمد رضا مهدوی کنی به ریاست این مجلس انتخاب شد. از عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما به عنوان سخنران ویژه اجلاس اسفند ماه خبرگان نام برده شده است. مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر وی و عزل او در صورت عدول از شرایط رهبری را بر عهده دارد. رای دهندگان بخش یونانی نشین قبرس امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهوری جدید خود را انتخاب کنند. به گزارش رویترز، نتایج نظرسنجی‌ها حکایت از پیروزی نیکوس آناستاسیادیس، سیاستمدار محافظه‌کار، در این انتخابات دارد. در حالی که بحران اقتصادی و بیکاری به مهمترین دغدغه رای دهندگان تبدیل شده است، آقای آناستاسیادیس قول داده برای توافق سریع با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تلاش کند. رهبران حزب اسلامگرای حاکم در مصر و مخالفان لیبرال آنان روز شنبه برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. رویترز گزارش داد که در این گفتگوها محمد البرادعی و سید عبدالوادی از رهبران جبهه نجات ملی و سعد الکتانی رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین شرکت داشتند. رهبران جبهه نجات ملی پیش از این گفتگو با حزب حاکم و دولت تحت رهبری محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر را تحریم کرده بودند. شهرهای مختلف مصر در ماه‌های گذشته شاهد درگیری‌های خشونت‌بار خیابانی بین نیروهای امنیتی و معترضان و همچنین طرفداران و مخالفان حکومت بوده است. و کنگره حزب اصلاح طلب اراده ملت در تهران با دخالت پلیس نیمه کار ماند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد کنگره حزب اراده ملت روز جمعه با پیام محمد خاتمی و سخنرانی حسن روحانی آغاز شد، اما با دخالت پلیس امنیت متوقف شد. احمد حکیمی پور دبیرکل این حزب گفته است که به این برخورد اعتراض دارد و این کنگره از مقامات دولتی مجوز برگزاری داشته است. و ما شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه طنز رادیو فردا، رادیو پس فردا، که در تا لحظاتی دیگه اون رو میشنوید. اما پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید: 2-0-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست، از این فرصت استفاده کنید.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ همراه شما هستیم با یک رادیو پسفردای دیگه و یک هفته دیگه. هفته 37 آغاز شد و برنامه 505 رادیو پسفردا رو میشنوید. امروز شنبه 28 بهمن 1391، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یک شنبه 29 بهمن ماه میشنون، و طبق معمول هر هفته شاعرمون اول هفته شعر میسراید و سروده با خیانت شاعرها خل میشوند، از خیانت عاشقا شل میشوند، رفتن و باز آمدن کار تو بود، عاقبت این دره ها پل میشوند، رفته ای همراه یار دیگری، این خیانت ها تحمل میشوند، با دلم گفتم که فرصت سر رسید، آخرش این سرکه ها مل میشوند، گفت شاعر خوش خیالی تا به کی، غنچه های بسته کی گل میشوند، این خیانت ها که میبینی هنوز باعث صبر و توکل میشوند، گفتم از صبر و توکل های من عاقبت عمری ها بلبل میشوند. من تشکر میکنم از رویه خیانت پذیر و متوکل شاعرمون و اعلام میکنیم این هفته تابلو بود دیگه، موضوعمون به خیانته، موضوع این هفته رادیو پسفردا خیانته. پس برای اینکه ثابت کنیم اهل خیانت به شما نیستیم، همون سر ساعت 9 هر شب میایم پیشتون. شما برای اینکه زبونم لال بلا نسبت زبونم لالیه و خائن به حساب نیاد، سر قرار باشید با هم صفا کنیم دیگه. 9 شب شنبه تا چهارشنبه منتظرمون باشید. راستی این هفته آخرین فرصت تا آخر این هفته آخرین فرصت برای شرکت در مسابقه یلدا تا نوروز، ضمن اینکه فقط 16 برنامه با همین برنامه که الان توش هستیم، 16 برنامه تا پایان رادیو پس فردا باقی است. امروز موضوعمون سیاست مداران و خیانت، آنها همیشه به بادهای موافق جواب مثبت میدهند. بیانیه شماره 505. اعلام می‌داریم خیانت و سیاست هرچند در عالم نظر ربطی به هم ندارند، اما با مشاهده بپیچ بپیچ ها، دور زدن ها و سر زیر آب کردن های سیاست مداران در عالم عمل، آدم به این نتیجه میرسد که سیاست مدارهای غیر خیانتکار یا منقرض شدند، یا اینکه انقدر کم شمار و کم اثر هستند اصولا توسط دیگران ریز دیده میشوند. امضا منقرض نشده های از پیچانده شدن های پیاپی شاکیه نچندان کم شمار و کم اثر رادیو پس فردا. بابا خیلی کارتون درسته، تو این زمونه میگیم به خیانت نه کارها نه چیز نه خیانت کارها هم که نمیشه خیانت نکنها. بابا چقدر سخت آقای فرنگستان زبان ادبیات فارسی کلمه درست حسابی واسه اونایی که اهل خیانت نیستن چرا نمیسازه؟ خب چی صداشون بزنیم الان؟ ببین همین کارها رو میکنیم، مردم تشویق میشن برن خیانت کنن دیگه. ببین خیانت کار، ببین چقدر خوب میچرخه. اینه
فرشید یارمت برونش بابا، دستت در نره باوتون، دستت در نره برونش. ای بابا
برونت برم. شما با آقا دشتی فهم کنم کار داشتین که گفتین برونش. خیلی متشکرم. به حاج احمد آقا خاتمی امام جمعه موقت تهران هم بابا شما چه اقتصاددان قوی بودیم و خبر نداشتیم میگیم به خاطر این پیشبینی زیباشون.
اگر مذاکره صورت بگیره گرونی ها 10 برابر میشه. آه. مشکلی رو حل نمی کنه.
بله حاجی، میگم 9 برابر را نداره، 8 برابر، 8.5، 7.3 برابر. البته ما همینجوری میگیم ما، شما اهل علمی حتما اصلا حساب کتاب کردی میدونی دیگه یه چیزی میگی. واقعا خوشحالیم واسه خودمون که انقدر مسئولین عالمی داریم. به به
سلام فرزی جان، علی هستم از تهران. آقا من یه سوالی داشتم
جان.
شما چهارشنبه ها که خلاصه برنامه رو پخش میکنید از شنبه تا سه شنبه به ترتیب همون شنبه تا سه شنبه خلاصه هاشو پخش میکنید یا نه؟ مثلا ممکنه اول برنامه یه تیکه از سه شنبه باشه از دو شنبه. مرسی، به هم جواب بده.
بله نه، ممکنه هر جوری باشه اکثرن، ولی اتفاقی که میفته اکثرن از شنبه شروع میکنیم و ولی حتما تو این گلشینایی که میشنوید برنامه‌های دوش برنامه‌ی سه شنبه توش نیست، یعنی اتفاقاتی که توی سه شنبه برنامه سه شنبه میفته چون دقیقا فرداش میشنوید یه حالت تکراری پیدا میکنه. سعی میکنیم از سه روز اول، یعنی شنبه، شنبه، دوشنبه گلچین داشته باشیم برای روز چهارشنبه. و اما یه گلچین دیگه هم از هفته ساخته میشه که هیچ ربطی به این گلچینی که چهارشنبه پخش شده نداره و اون گلچین هم از اوایل فروردین براتون پخش میشه تو اون مدتی که نیستیم. یعنی دو تا گلچینه، یه گلچین چهارشنبه شنیدید، یه گلچینم بعدن گلچین هفته است. و اما اوس محمود گفتن سالهاست مردم از صحنه اداره کشور کنار گذاشته شدن. خب از این سالها 8 سالش که خودت داشتی کشور رو اداره میکردی میگیم به ایشون. البته راست میگی شما، مردم تو دوره شما تو اداره کشور دخالت داشتن، منتها وقتی که پای شرکت در انتخابات و چه میدونم راهپیمایی و بیعت با آرمانهای رهبر و فلان و بهمان اینا وسط بود، حرف مایتیله که میمد وسط دیگه، انقدر رفیق رفقا بودن دور و بر که چیزی به مردم نمیرسید. بله
از مدرس زنگ میزنم. هر سلامه میشه برام روزه حاجی بذاریم؟ مرسی،
خدافز. خدافز. روزه حاجی شما میخوای؟ الهی قول، من میگم به حاجی میرم صحبت میکنم اگه بشه یه روزه برای شما بخونه. چشم چشم. و اما آقای حسن طائب رئیس قرارگاه راهبردی عمار یکی دو روز پیش گفتن که اگه همزمان به سوریه و خوزستان حمله بشه اولویت سوریه برای ایران بیشتر از خوزستانه. خیلی ها از جمله خود من از حرفایشون عصبانی شدن، داغ کردن، ولی خود من همینجا دوباره به همه عزیزانی که عصبانی شدن و به خودم میگم خونسرد باشید، سخت نگیرید، چون اگه خدای نکرده حمله‌ای به هر نقطه از ایران صورت بگیره این مردم هستن که نشون میدن اولویت چیه، نه آقایونی مثل آقای طائب. البته اینم بگم ما خیلی خوشحال میشیم اگه به سوریه حمله شد آقای طائب تشریف ببره اصلا تو خط مقدم اونجا بجنگن بهتره کنن اصلا. بله ایشون خودشون راحت باشن برای خودشون. ضمناً چون موضوع این هفته ما خیانته، امشب هم میخوایم اتفاقا بریم سراغ سیاست مداران به هر حال خیانتکار و اینا، خیانتکار به ملت و ایران، امروز و امشب میخوایم اولین خیانتکار رو خدمت شما معرفی کنیم و به هر حال ایشون با این صحبتی که کردن میتونم بگم تو لیست ما قرار میگیرن. آقای طائب بدون که حرف شما و امثال شما برای مردم ایران پشیزی ارزش نداره و بدون که با حرف شما و امثال شما ایران نمیمیره، چون مردم اصلا شما رو ایرانی نمیدونن. این حرفایی که میزنی اصلا به نظر ایرانی نیستی. با حرف شما ایران بدون که نمیمیره اصلا.
به دورونی که هر آزاده در زندون و زنجیر از این رو آدمی لب بسته و دل خسته میمیره. دلیل زندگی تنها طلوع صبح آزادیست، وگر نه نوجوان مردی نفس در سینه میگیره. تو ای آزاد ایران که چون دریا خروشانی، تو که بازون میجنگی بدون پاینده میمانی. بدون ایران نمیمیره، نمیمیره، نمیمیره.
در نظامی که منم فصل الخطاب آخرین، هم زند المؤمناتم هم زند المؤمنین. دیپلما یعنی که بنده تا لیسانس هم خواندم، اما توی درس انسانیت هم ماندم. سوریه استان 35 ماگر شده، یاز 34 استان دیگر برتر شده. مشکل سوریه اینک مشکل اصلی ماست، اما خوزستان ایران میوه فصلی ماست.
آبه.
چون در آنجا هست هم سرمایه ما هم اسد. باز این ملت نگوید پس به ما چی میرسد. از همینجا به استا محمود نصیحت میکنم، عاقبت در دام ولی فقیهت میکنم. رفت دوست محمود به نزد مرسی از دریوزگی، وام داد و لنگ تفشی حاصل و بیهودگی. کس نمیداند چرا امریکا باز دنبال ماست در کمین ده برابر کردن این قیمت ها.
آورین آورین پژمان، آورین داری ها، ایوالا داری ها. احد شهلا کوروش مهدی نیوشا میلاد امین افشین بهارک امیر حامد نرگس سارا پوریا تعدادی از برابچه فیس بوکن فرهاد هومن آرزو علی میلاد محسن غلامرضا کوبی فرشید بدری نگار سانا تعدادی از برابچه گوگل پلاس هم که ما رو فالو کردن. محمد از کامیاران، میترا از شیراز، ایمان از اهواز، مرتضی از دبی اس ام اس فرستادن. پرواز اس ام اس داده گفته سلام فرشی جان. فالو یعنی چی؟ فالو یعنی فالو دیگه، فالو خواهش دین بله همون فالو. تو همون مایه های لایک خودمونه، همون دوست داشتن تو فیسبوک، این فالو میکنید یعنی به دنبال ما میایید، یعنی ما را دنبال میکنید. تو همین مایه ها خسرو از هلند، خسرو از هلند ایمیل داده، آنا از شیراز ایمیل داده، مهسا از دماوند، مسیب از اهواز، ماهی از عراق ایمیل فرستادن برام. پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست. 20420-603-8741-50 شماره اس ام اس ماست. صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda. در صفحه گوگل پلاس هم میتونید رادیو پسفردا رو سرچ بکنید و یه دو سه تا هست فکر میکنم، ولی پیدا میکنید ما رو. هم که رادیو پسفردا نارنجی داره، همونی که استاتوسای بروز میذاره، اونجا میتونید ما رو فالو کنید. تلفن های پیامگیر ما 20420-2026 چی بودون؟ آه این 226-21-79-39 مال کسایی که از ایران تماس میگیرن. یه بار دیگه میگم 20420-2026-21-79-39 مال کسایی که از ایران تماس میگیرن. و این دوتا شماره تلفن هم مال کلن از ایران، داخل ایران، خارج ایران، 20420-22-11-24-133 و 163. مسابقه از یلدا تا نوروز. این هفته هر شب اگر همراه ما باشید، چون آخرین مهلت برای شرکت در مسابقه از یلدا تا نوروزه، حتما هر روز سعی میکنیم راجع به بخش‌های مختلف این مسابقه باز هم یک توضیح دیگه بدیم. این مسابقه همونطور که بارها گفتیم شامل سه بخشه: طنز رادیویی، گزارش مستند رادیویی و ترانه یا آهنگ رادیویی. و جایزه هر بخش هم $500 برای نفر اول، $300 برای نفر دوم و $200 برای نفر سوم. امروز میخوایم راجع به مسابقه گزارش مستند رادیویی کمی توضیح بدیم. فرمت فایل های صوتی شما باید فرمت های نرمال و قابل شنیدن باشه، مثلا مثل MP3 یا ضبط صدا با اپلیکیشن های رادیو پسورد. دیگر فرمت های صوتی رو که برای ما میفرستید یه فرمت های عجیب غریبی فرستادی، اصلا ما همجی موندیم چارچاق موندیم چیکارش کنیم، و اینها قابل قبوله. بقیهش یعنی اونایی که میشه شنید واقعا، مثل میگم MP3 دیگه راحت ترینشه یا ویو، و باقیش رو متاسفیم چون نمیتونیم بشنویم، خیلی هم تلاشی نمیکنیم برای اینکه بتونیم حالا بتونیم، چون تعداد زیاده همه رو هی بخوایم تبدیل کنیم سخت دیگه. بله، اینو یادتون باشه، کیفیت محتوایی گزارش یا مستند رادیویی مهمتر از کیفیت خود صداست. نگران کیفیت صدا نباشید، حتی با ساده ترین گوشی های موبایل میتونید گزارش مستند خوبی تهیه کنید. اصلا اگه تو لولو پولیکا هم حرف زدید زدید، مهم اینه که حرف خوب بزنید. آقا خانوم، مدت زمان گزارش مستندتون نباید بیشتر از 5 دقیقه باشه. گفتیم دیگه 18 دقیقه میفرسته، خب ما چیکارش کنم 18 دقیقه رو؟ 5 دقیقه نهایت. خیلی شو ببینیم گزارش مستند رادیویی شما میتونه از یه فایل رکورد شده ساده باشه، فقط ضبط صدا، میگم گفتم با گوشی موبایل میتونید ضبط کنید یا هر چیزی که صدا ضبط میکنه، تا یه گزارش خیلی ادیت شده و با انواع و اقسام صداها و افکت‌ها و موسیقی‌ها، اگه که این کار هستید فرقی نمیکنه. افکت‌های بی‌تربیتی هم نذارید بر خودتون، نگهداری زشته دیگه. یه راهنمایی هم میکنم، گزارش مستند رادیویی فقط به معنای گفتگو نیست، یا فقط معنی نیست که شما برید با کسی حرف بزنید یا صدای خودتون باشه، ولی میتونه گفتگو رو هم شامل بشه. شما میتونید مثلا از صداهای محیط اطراف خودتون در شکل‌های مختلف گزارش مستند تهیه کنید، مثل مهمونی‌ها، مراسم مختلف، کوچه، خیابون، سینما، تئاتر، رفیقاتون، دوستاتون، افراد خانواده، محله، ورزشگاه، دانشگاه، چه میدونم، از صدای پای آب تا صدای اسب زورو، صدای نونخشکی محل، صدای هر چی دیگه. آقا جان همه چی همه رقمه مورد قبوله. و لطفاً یک مسئله خیلی مهم، فارسی باشه. ما زبان محلی شما رو متوجه نمیشیم، مترجمم به همه زبانهای محلی ایران نداریم اینجا ترجمه کنن. خیلی متشکرم از لطف شما. و یک مسئله دیگه این که به این ایمیل pasfarda@radiofarda.com ایمیل بفرستید، کاراتونو بفرستید، و حتماً در قسمت سابجکت یا موضوع ایمیلتون بنویسید مسابقه یلدا تا نوروز.
حس خوبی ندارم، چشم همش به ساده، میپرسم چه حسیه، یکی میگه خیانته.
سیاستمداران و خیانت، آنها همیشه به بادهای موافق جواب مثبت می‌دهند. موضوع امشب ماست. و اما گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، بحث خیانت و باد موافق و این حرفا رو یه جورایی درباره سیاستمدارای ایرانی درون نظام جمهوری اسلامی مطرح کنیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که خب شطور سواری دلا دلا نمیشه که، پس میریم دونه دونه رب و روب به چند تا از مهماشونو میریزیم رو دایره. بنابراین امشب رب و روب ریزون داریم. آقا ببین چه شود. بابا بابا بریم که داشته باشیم دل و روده کاوی سلول به سلول سیاستمداران ایرانی، تألیف خیانت شناسان حاذق رادیو پسوردا رو اولیش آیت الله خمینی.
خانم آقای دکتر، خانم آقا پسر، آیت الله خمینی اصولا آدم اخمو و خیلی جدی بوده، منتها در این اخمو بودن یه شیطنتای همچین چیز درشتی هم داشته تو کارش که همون هم در نهایت باعث تشکیل حکومت اسلامی مورد نظرش میشه. یعنی ایشون همونجوری که قبلا هم صداشون رو پخش کردیم، وعده مجانی شدن نفت و گاز و برق و نمیدونم کلیه مسائل دیگر رو داده بودن به ایرانی‌ها، و اینکه اصلا هیچ چیزی از اون حکومت خشن و بی‌اعصابی که بعداً همه دیدن بروز ندادن از خودشون، تا وقتی که رفتن اون بالا شدن رهبر کبیر نظامشون.
اینه که در هر صورت اگه این جور رندبازی ها رو هم خیانت بدونیم، شاید ایشون هم جاشون توی لیست خیانتکارا تو رده های بالا 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 باشه. دوم، آیت الله خامنه ای. آورین، حجت الاسلام خامنه ای قبل از رهبر شدن اصولا شاید بین کسانی که تو نظام مطرح بودن کمترین شانس رهبری داشت، اما بعد که رفیق شفیقش یعنی هاشمی رفسنجانی قسم و آیه خورد که رهبر قبلیه، جای اشاره ای کرده که ایشون میتونه رهبر باشه، اعضای مجلس خبرگان ایشون انتخاب کردن، ایشون هم با یه بیمیلی خیلی خاصی پذیرفتن که بشن رهبر. حالا اون آقای بیمیل شعر و ادب دوست همش بی خطر نظام تبدیل شدن به این حضرت آقایی که دیگه همه میدونن برای حفظ خودشون اون بالا حاضرن هر کاری که شما بگین رو انجام بدن. برای همینه که ما تو لیست خودمون یه جای خیلی خوب همچه آبرومند برای ایشون در نظر گرفتیم. مبارکشون باشه انشالله.
من تا اسم خیانت سیاستمدارا میاد یاد ماجراهای آقای کلینتون و اون خانم مونیکا لوینسکی میافتم که چقدر سر صدا کرده بود. البته من که سنم به خانم کلینتون نمیخوره که بخوام بگم اگه جای ایشون بودم چی کار میکردم، ولی حالا اگه یه وقت شوهر آینده ای من رئیس جمهور شد، حتما سعی میکنیم کارمندای دفتر ریاست جمهوری یه چیزی تو مایه های همین الانا باشن تا هیچ وقت آقامون شلوارش دوتا نشه. به عنوان بانوی اول ایرانم، بورکینافاسو هم خواست بره دنبالش میرم تا جای هیچ خیانتی نباشه. والا آدم باید خودش مواظب مال خودش باشه تا مجبور نشه همسایش رو دزد یعنی خیانت کار کنه. بله این درسته.
وقتی هستی دست دست مردم بذار، با کمک به ملت تجارت کن گندم بکار، به خدا خیانت تو بزن بالاست، همه حرفای تو درست، تو این مورد حق با ماست.
بالاخره بعد از حدود دو هفته از یک شنبه سیاه جمهوری اسلامی، یعنی همون روزی که تو مجلس دوست محمود علی آقا لاریجانی حسابی از خجالت هم در اومدن، رهبر معظمشون موضع گیری کرد و تو سخنرانیش انقدر غلطه آی غلطه کرد که آدم یاد اون بازی غلطه آی غلطه برنامه کودک قدیمای رادیو میافتاد. ایشون گفتن
به استناد متهم کردن یه نفر انسان بیاد دیگران رو، مجلس رو، قوه قضاییه رو آدم متهم کنه، این درست نیست، غلطه. این
غلطه دیگه، وقتیشون میگن حتما غلطه. بله بالاخره رهبری گفتن دیگه. خب رهبرا دیگه چی غلطه؟
اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشه.
آها شد غلطن در غلط که. رهبرا نذار چیزی باقی بمونه، اگه بازم هست بگو، ما طاقتشو داریم به خدا.
اینی هم که شنیدم در داخل مجلس کسانی حرفای نامناسبی بر زبان آوردن، اونم غلطه.
اونم غلطه. ای بابا دیگه حتی ما هم توی روی ولایت واقعا خجالت زده شدیم، چه برسه به ذوب شدگان عزیز در ایشون. البته قبل از اینکه ایشون به مراسم غلطیابی و غلطگیریشون برسن، یه مراسم اشکریزون همچین ملو هم داشت. خیلی ملو جالب بود در نوع خودش.
بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثر میکنه.
رفتن تو گریه بونی. بله این عزیزان گریه کنم موجودات جالبی هستن خدا وکیلی، یعنی یه استعداد و انگیزه خاص و قوی میخواد که آدم آقاش که احساس تأثر میکنه های های گریه کنه. البته همونطور که گفتیم گریه هاشون ملو بود این دفعه، معلوم بود که آقاشون میزان تأثرشون مثل اون دفعه قبل و اینا جسم فلان و اینا داشتن و اینا نیستش. بله اما مقام معظمه رهبری نظامشون نوع واکنش عملی خودشون رو هم به این وقایع اینجوری اعلام کردن.
بنده فعلا نصیحت میکنم
دست گلتون هم درد نکنه، خسته نباشید، حقیقتا خدا قوت. اینجاست که باید به این اوس محمود گفت این آقالا چی کار کردی با این آقای بونکی، کاری جز نصیحت کردن از دستش بر نمیاد شیطون. یعنی تو آخرشی به خدا یه دونه ای فقط هم واسه نمونه ای، یعنی کاری که تو کردی با این بنده خدا آمریکای جهانخوارم نتونست بکنه. حیوانکی فقط نصیحت میکنه، فکر کن
ولی مطلقه و تام الاختیار فقیه به جای رسیده که فعلا فقط نصیحت میکنه، یعنی اصولا کار دیگه از ازش بر نمیاد بکنه. آخه آخه سلام کامران ملک مطیع عزیز.
سلام فرشید منافی گل، اول هفته بخیر.
چکریم.
اما این بازی غلطی که گفتیم، آدم یه بازی دیگه الان جریان داره، کسی متوجهش نیست. این بشینه پاشو خنده داره است.
حالا
اینا بعدی خود دقت بکنه متوجه میشیم. آقا بریم سراغ خبرامون، و اونم این که الان که داره برنامه اجرا میشه، توی برلین هم داره اختتامیه فستیوال برلین کار خودشو به پایان میرسه.
چرا همه اختتامیه ها رو همه رو هماهنگ میکنن با برنامه ما؟ قضیه چیه به نظرت؟ دست استکبار
پشت استکبار جهانی. آره. میخواد مردم رادیو پس فردا گوش ندن، یه چیزی توی این مایه ها و
اختتامیه ها
راحت میتونه بزنه. آره. آره، ولی خب کسایی که تو جشنواره برلین بودن، رفتن و فیلمو دیدن، فیلم‌ها رو دیدن، در حقیقت میگفتن خیلی جشنواره ضعیفی بود، منتقدین رو راضی نکرد. یکی از منتقدین ایرانی نوشته که حالا از این فیلم‌ها بد شده، اگه قرار بود من جایزه بدم احتمالاً به کارگرای هتل و کاخ برگزاری جشنواره می‌دادم که توالت‌ها رو خیلی خوب تمیز می‌کردن و از اونها قدردانی می‌کردم، چون بقیه فیلم‌ها جذابیتی نداشت و خیلی‌ها موقع نمایش فیلم از سالن می اومدن بیرون. فیلم جعفر پناهی هم به فیلم پرده به نمایش در اومد که فکر کنم فایل صوتیش حاضر باشه، بخشی از اونو بشنویم، من توضیح بدم.
بشنویم بخشیشو.
آقای پناهی جان، خب شما خوبه؟
خوبم. چطور میگی؟
اون دو با دوستات من اینجا بچه ها شما رو دیدن، هوا دریا طوفانی بود، شما زدیم به دریا. میدونم آقا روزگار سختیه، این سخته یه روزی نیگذره، شما باید میگردین این سر کار زندگی باید میشه یه خاطره باید پایین داره، تلخی داره، شیرین داره، زندگی فقط کار نیست که آقا، یه چی دیگر هم هست.
هست آقا بودیا، این با من قریب هست.
خب این فیلم میدونی که فرشی جان نماینده رسمی ایران نیستش و سینمای مستقل در حقیقت شرکت کرده. خیلی هم فیلم دیدن از فیلم خوششون نیومده، اما گویا داوراد خیلی خوششون اومده، خارجی ها خیلی دوست داشتن این فیلمو. حالا در این رابطه یه خبر زیرخاکی اینه که جشنواره ایران نماینده جشنواره برلین نداشته، اما 27 تن از مدیران رفتن تو جشنواره برلین شرکت کردن. کلی خلاصه توی ایران توی سایت راجبش دارم صحبت میکنم. نه فرصت دارم یه خبر خیلی کوتاه بگم،
بگو
بذارم برای فردا.
بگو.
فیلم استرداد که توی جشنواره فجر خیلی جایزه به خودش متعلق کرد و به این فیلم تعلق گرفت، قرار شده که پایانش عوض بشه، چون گفتن که این فیلم 6 میلیاردی درست فاخره، اما از رژیم گذشته یه جورایی دفاع کرده، برای همین بعد عنوان بندی و پایانش تغییر کنه و احتمالاً طی روزهای آینده این فیلم دوباره پایانش فیلم برداری خواهد شد.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم ازت. تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی،
خوش خدا بگم یه دونه از این تی شاب سنگ ماب سنگارم سمت ما میفرستده بیاد از رو تهران رد چه یه حالی بکنیم دیگه. البته تی ما شانسمانس نداشتیم و میومد، اگه میومد این بری همینجوری تلپ میفتاد رو ماشین ما، همین نوندونیمونم لو لورده میشد. بعد بیمه هم که پولشو نمیداد طبقه معمول دیگه، میگفتن تی ما برخورد شاب ماب نداشتیم تو بیمه نامه که. والا شانس نداریم که. سلام داشتم، کجا به سلامتی؟ سر تاره ها بفرما بالا میشه 5 تومن داشتم، زودتون سری بدون رو توقف تی دست فرمون 20 بخاری روشن بی بالا بفرما. یا علی خوبی داشتم؟ خدا رو شکر. میگم شما که تی درس خونده ای تحصیل کرده مهندس مهندسی، این شابسنگ محابسنگ قضیه از تی بود زونم؟ با یه تیزایی از آسمون میاد، خیلی متشکرم، ما فکر کردم از زمین میاد. داداشم میدونم از آسمون میاد، آخه واسه چی میاد جونم؟ ها این ستاره متاره تیکه میکه میشن میاد سمت ما. ولی با حال بوده این فیلم ماشو تلویزیون نشون میداد، آدم تیه یاد موشک بارون میافتاد. اون موقع با تهران رو میزدم با موشک تو همین مایه ها بود دیگه، کلی ها به خاطرات افتادیم. حیف این برا نایمد یکم چی سرگرم شیم زونه خطرناکه خیلی. اوه یعنی اگه بیاد بخوره تو شهر کلی خرابی و کشته و اینا میده. ای بابا همین یکی رو کم داشتیم دیگه، کم بدبختی داریم چی کم مونده یه چیزی از دوستمون هم میاد بخوره پس کلمون والله. ولی ما نفهمیدیم، میگفتن فیلم ما رو دوربین زلوی ماشینا گرفته. من یه زلوی ماشیناشون دوربین داره توی اون روسیه و اینا. برو نه بابا جدی میگی همه ماشیناشون دوربین داره؟ خیلی بده که البته اونجا هم از اینکه چی منطقه شعب سنگخیزه بیشتر زدن که انتیزا رو بگیرن باش دیگه. با حاله به خدا ما تو تهران اگه دوربین داشته باشیم چی همش باید دعوا و پشت پشتکاری راننده ها رو اینا رو ببینیم توش. والله بیا داشتم اینم تار رو خدمت شما بفرما. باشه داشتم مرگ من قصد درست خدا به امراض. ای بابا بریم که شابسنگ مابسنگ تی شکم گرسنه رو سیر نمی کنه. تو هم بخون ببینیم چی میخونی. آه اینو هنگه باله این باله این باله چونه ستاره
آهای آهای ستاره بیان که باز بهاره. آهای آهای ستاره بیان که باز بهاره. بیا که این دل ما عاشق و بیقراره عاشق و بیقراره. توی فقط نیازش قصه ی رمز و رازش. توی فقط نیازش قصه ی رمز و رازش. شده خراب عشقت بیا بازم بساز. بیا که بی تو دل ما نفس کشیدن سخت شه. بیا میخوام پر بزنم میخوام باهات سفر کنم میخوام هوای عشقم تازه و تازه تر کنم میخوام دوباره این دلو عاشق و عاشق تر کنم. آهای آهای ستاره بیا که باز بهاره. آهای آهای ستاره بیا که باز بهاره. بیا که این دل ما عاشق و بیقراره عاشق و بیقراره.
با سلام به شما و ضمن حمایت از طرح ممنوعیت صادرات پسته توجه شما رو به 21 شنبه شب جلب می نمایم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد اگر پیشنهاد مذاکره آمریکایی ها صادقانه باشد با نظر مثبت بررسی می کنیم. کارشناسان 21 پس از بررسی سابقه نظرات ایشان و رئیس جمهور محترم در این باره و مقایسه آن با نظرات مقام معظم رهبری اعلام کردند با توجه به مخالفت صریح و شدید معظم له با هر گونه مذاکره با آمریکا بهتر است از این به بعد رهبر انقلاب مقامات دولتی را به صورت تک تک به حضور دعوت کرده نظرات خودش را به صورت کتبی و شفاهی یا هر شکل دیگری که خودشان صلاح می‌دانند به ایشان اعلام کنند. شاید آن موقع این عزیزان از نظرات معظم له تمکین کردند. گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به مراسم افتتاح چند تر توسط رئیس جمهور محبوب رفته بود تا از این اتفاق میمون گزارشی تهیه کند. در خلال این مراسم از جانب بوشهری ها یک دست لباس محلی بوشهری منصوب به رئیس علی دلواری به رئیس جمهور اهدا شد. خوشبختانه ایشان کل لباس را بر تن نکردند اما درباره کلاه این لباس گفتند
من با افتخار و با عزت نمونه کلاه رئیس علی دلواری و مردم بوشهر رو به سرم گذاشتم تا بگم که ما در این راه در کنار ملت تا آخر هستیم.
پس از این خبرنگار ما از ایشان پرسید که آیا قبلا هم از این کلاه ها بر سرشان گذاشتن که ایشان یادآور شدن
هیچ کس تا حالا نتونسته کلاه سر احمدی نژاد بذاره، چون نمیتونه کلاه سر ملت ایران بذاره.
پس از این رئیس جمهور کلاه خودش را بر سر خبرنگار ما گذاشت و از محافظین خودش خواست رب لباس رئیس علی دلواری را بر تن او بکنن. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محل مراسم افتتاح در حال پوشیدن لباس رئیس علی، بابا این گشاده باید تنگش کنین، خب خیلی زاده. خب به سراغ همکار گزارشگرم آرتا میریم. همکار محترم بفرمایید.
بله اسخر جان، من الان در خدمت مسئول واحد خیانت‌های مردمی کشور هستم که به دلیل مسائل امنیتی گفتم به جای اسمشون از مخفف عنوان شغلیشون برای معرفی استفاده کنیم. خب جناب آقای مخمک، مسئول واحد خیانت‌های مردمی کشور، میشه بفرمایید که این قسمت کی تشکیل شده؟
سلام عرض می‌کنم به پیشگاه مقام معظم رهبری و شهدا و همه واحد خیانت‌های مردمی کشور که مخففش میشه خمک. بله. بعد از نایی که تو انتخابات قبلی کشور سر صورت گرفت بر اساس دستور مقامات ارشد نظام تشکیل شد و خیلی هم تا به حال فعالیت بالایی داشته.
بله بله، خب بفرمایید که الان دقیقا اینجا شما چیکار میکنید؟
منده که خدمتگزاری بیش نیستم و فعالیت ما پیش فعالیت های مدیران ارشد نظام چیز خاصی نیست، ولی در هر صورت کار ما اینجا خائن شناسیه.
چه جالبه. خب شما این خائنا رو چه جوری شناسایی میکنید؟ خودشون که نمیان بگن که ما خائنیم.
به نکته خوبی اشاره کردید، چون ما طبق قانون مبارزه با خیانت‌های مردمی که خب مخففش میشه غمخم، مجاز هستیم از هر وسیله‌ای که لازم باشه استفاده کنیم تا خائنین شناسایی بشه.
بله بله، مثلا از چه وسیله‌ای؟
مثلا میتونیم تلفن هر جایی که خب خاصیب شنود کنیم، یا بگیم برادر افراد مشکوک رو دستگیر کنن، پسورد ایمیلشون رو استخراج کنن و در اختیار ما بذارن و ما بریم تو ایمیلشون ببینیم که چه خبره دیگه.
عجب عجب. بله. حتما دوره‌های خاصی هم دیدیم واسه این کار.
بله بله، من کارشناسی ارشد مبارزه با خیانت‌های مردمی دارم. بله. که مخففش میشه کامخ.
بله بله، این علاقه شما به این مخفف سازی هم واقعا جالبه. خب دیگه چه تجهیزاتی داریم برادر؟
مهمترین دستگاهی که داریم دستگاه خیانت سنجه که مشکوکین خطرناک رو به اون وصل می‌کنیم و خیلی دقیق مشخص می‌کنه خیانتشون در چه حد، در چه زمینه خیانت می‌کنن و هر چیز دیگه‌ای که در زمینه خیانتشون خب مهم باشه دیگه.
چقدر جالبه. میشه این دست که من ببینمش؟
بله عزیزم. بله بله بله، با بنده این اتاق بغلی بهتون نشون میدم. ما البته اینجا با بچه ها اسم این دستگاه رو گذاشتیم مینا.
چقدر جالب. حالا چرا مینا؟
ما مینا مخفف مشخص کننده یک نشت اطلاعاتیه.
بابا دمتون گرم، چی مخفف سازای حرفه‌ای هستی شما، چی رو به چی رب دادی؟
بله خب همینجاست دیگه. اجازه بدید من درب اتاق رو باز کنم.
وای من چقدر هیجان زده، اولین باره که میخوام با مینا مواجه بشم.
بله
یا الله، یا الله مینا جان ما اومدی.
بله این مینا هسته.
چیه دم و دستگاهی؟ چیزی چیزی ببخشید، این دستگاه چجوری کار میکنه؟
خانه مربوطه روی این صندلی که میبینید. بله. مخصوص هم هست میشینه. بله. سیم ها بهش وصل میشه و دستگاه طریق این مونیتور ها جواب میده که طرف خائنه یا نیست.
بله چقدر جالب. این دستگاه کجایی هست برادر؟
این دستگاه کار مشترکی از ما و برادران روسی و چینیمون، منتها با توجه به اینکه ما در کشورمون خیانت کار زیاد داریم، قرار شده فاز آزمایشیش تو کشور ما طی بشه.
بله چقدر جالب. چقدر
میخواید برادر شما پول هم به خیر مشارکت کنید به صورت آزمایشی به مینا وصل بشید؟
چیزه البته کار خیره و من که اصلا کلا مشتاق کارهای خیرم،
ولی آخه نداره. طبق قانون مشارکت در امور خیانت یابی که مخففش میشه غمدار، شما اگه با ما همکاری کنید تو این آزمایش شرکت کنید، شهروند درجه یک به حساب میاد.
بده چیزه ببه، من چی بگم آخه؟
بیا برادر بیا. بیا نتر تو این ثواب بزرگ مشارکت کن، بیا بشین روی صندلی بشین.
بله بله
اینجا بفرمایید.
چیزه برادر میگم یه من عوارضی چیزی اینا نداشته؟
هیچ عوارضی نداره. خب من اجازه بدید این سیم ها رو به شما دست کنم. ها دستتون رو شما.
بله
این سیم رو خب باید این سیم رو باید به شست پای شما بس کنم. لطفا کفشتون رو در بیاری.
ای بابا آخه آقا یه چیزی بوی جوراب و اینا ناجوره ها.
نه
مهم نیست
برادر، ما در راه حفظ نظام بوهای بدتر از این رو تحمل. اینم بوی قابل ذکریه واقعا.
شرمنده دیگه، من که گفتم برادر جان بده. بله اینم عزیزه ده. حالا آماده یعنی؟
بله شما یک نفس عمیق بکشید سیمو، بس شده، من دستگاه رو روشن میکنم. نفس 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 نفس. خب دستگاه داره به خوبی کار میکنه دیگه. بله
میگم دستگاه تو الان میگه که این چیه وصیتی به این بنده خدا، این که پاک پاکه.
بله 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 بله، دستگاه داره با کنش غیر عادی ثبت میکنه. اینا دیگه چیه؟
یعنی باطی کرده برای در میگن میخوای خاموشش کن.
یعنی چی این علامت ها چیه؟ اصلا به خاطر اختلالات پادینگیه. مخفف یکی از علائم خیانت آقا.
برای که این احوال شما مخفف فر زدنت گرفتی. ای بابا این داره میلرزه. خاموشش کن آقا. آقا شد بازو.
این برای اولین بار این دستگاه داره بزرگ پایدار خیانت های بین المللی رو نشون میده. این بزرگ پایدار خیانت های بین المللی مخففش میشه. بب خبا
ای بابا بب خبا رو بلش کن. میخیال بب بیا بیرون رو
آرتا جان صدای بنده رو دارید شما؟ آرتا جان بله، خب ظاهرا ارتباط ما قطع شده. تا برقراری مجدد ارتباط توجه شما رو به خبرهای هواپس‌شناسی همکارم یا همون خهپشه جلب میکنم. آرتا جان، آرتا جان، الو الو آرتا جان صدای بنده رو میشنوید؟
سلام به شما، سلام میکنم به شما و امیدوارم تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. اما بریم به سراغ نمودارهای توپوگرافیمون که اینجا در این نقطه تجمع ابرهای گونی شکل رو نشون میدن، که به خاطر اینکه آقای زاکانی نماینده سابق مجلس گفتن که آقای مرتضوی دو گونی پرونده دارن. اما وضعیت شبات‌های تأخیر رو هم می‌تونیم بر فرض آسمان کل کشور ببینیم، چون اعلام شده که پرداخت یارانه‌های 70 و 90 هزار تومانی یک هفته به تأخیر افتاده. اما در همین رابطه یک هوای احتکاری رو برای روزهای آینده می‌تونیم برای بازارهای کشور پیش می‌کنیم، چون آقای توکلی نماینده مجلس گفتن پرداخت یارانه‌ها واسه احتکار میشه. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن ابراز تحیر از این گفته ی آقای باهنر که گفتن احمدی نژاد به رئیس جمهوری 20 ساله میاندیشد، از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن آگهی ها به بیاناتی چند از سخنان حاج آقا اندل مؤمنین توجه بفرمایید. تا شبی دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.
اطلاع امت شهید پرور میرساند پس از طرح‌های موفق و مثال زدنی نظام در زمینه کاهش درصد مالکیت دریای خزر از 50% به 11%، خشکسازی دریاچه ارومیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و طرح زیر آب بردن بناهای تاریخی نقش رستم، اکنون با دستان پرتوان مسئولین نظام طرح جدا سازی خوزستان از ایران و جایگزینی سوریه عزیز به جای آن کلید خورده است. بعدی برای بقای نظام و امنیت کشور، سوریه عزیز، به ایران ما خوش آمدی. ستاد تقدیر از دستاوردهای منطقه‌ای کل کشور.
اثری جدید از مجموعه هنری تصویری دولت دهم تقدیم می‌گردد. استخدامی ها، داستان هیجان انگیز رئیس جمهوری که سال آخر ریاستش دائما دستور استخدام میده و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. استخدامی ها، فیلمی که نشون میده بازی با اون به این آسونی ها نیست. 500,000 نفر، 1,000,000 نفر در استخدامی ها اعداد اهمیتی ندارن. استخدامی ها، به تهیه کنندگی معاونت امور انسانی ریاست جمهوری، پخش در همه مراکز استخدامی کشور. استخدامی ها.
باقی که همین باقی کاملا سمیه. سلام علیکم و بلا سیاست و واقع در نظام مقدس جمهوری اسلامی چیزی که خیلی سخت پیدا میشه و همیشه نایاب همین خیانت هم. یک چیزهایی هم که گاهی سر و صداش در میاد همین همه دستپخت استکبار جهانی دشمنان خارجی و داخلیه. اصولا در نظام ما وقتی که قرار کسی به مسئولیت بزرگی برسه حتما باید تست خیانت بده. این برادر خاوری هم که در این ماجرای اختلاس تنها خوری کرد و به بقیه خیانت کرد، در امتحان خیانت حتما تقلبی چیزی کرده که ندام متوجه نشده. از بعد از همین ماجرای ایشان بود که مقام معظم رهبری ما را به عنوان مسئول گروه خیانتیاب ندام معرفی کرد که ما در این گروه میگردیم خیانتهایی را که خدای نکرده در ندام صورت میگره را پیدا میکنیم، میدیم پدرشون را در میارن. مثلا همین چند وقت پیش ما به یک پرونده مشکوکی برخوردیم که در آن مقدار زیادی کالاهای قاچاق وارد کشور شده بود و ما دستور توقیفش را دادیم. بعد از اون یک روز یک برادری از برادران سپاه به ما زنگ زد که حاجی این معموله را که دستور دادی توقیف کنن یک زحمتی بکش دستور بده توقیفش را بردارن. ما گفتیم غیر ممکنه. ایشان گفت که حاجی ما از سپاه زنگ میزنیم. ما فرمود ما هم مأمور مخصوص رهبر معظم انقلابیم. ایشان گفت حاجی شما با ما راه بیا، این مسئله مسئله نظامه. ما چیزهایی وارد کردیم که نبذه بازار رو در دست نظام داشته باشیم، مسئله اینه. ما گفتیم که خب شما قسم بخور که اینجوریه و کسی قصده خیانت نداره. ایشان گفت که به جان مادر مقام معظم رهبری همه اینها که گفتم راست راسته. خلاصه ایشان قسم سنگین ولایی که خورد دیگه مسئله خیانت برطرف شد و به حمدالله ما نگذاشتیم که حرف معظم له روی زمین بمانه. و سلام علیکم. و اصهای مقام معظم رهبری تو چشم کسی که به نظام خیانت میکنه ولی خودش رو به ما معرفی نمیکنه.
خب آرام از آلمان ایمیل داده. فرشی جان دیدی آخرین اوس محمود با گفتن رفتن به فضا کار دستمون دادن، فضایی حمله را آغاز کردن، سنگ پرت میکنن، یکیش که از بیخ گوشمون در رفت. خدای خودت ما زمینیان را حفظ کن. بعد دیگه ماهان، هوتن، مجگان، مصطفی، زهیر، سمیر یا سمیه، آرزو، آرمیتا، بابا علی، تده دیگه از بربچه های فیسبوکن. اما بریم سراغ ادامه اون بحث خیانت شناسی سیاست مدارا. سومیش آیت الله هاشمی رفسنجانی. آقای رفسنجانی اون موقع که اتفاقا خیلی عزیز دل رهبر کبیرشون بودن، یه 600 سمت رو هم با هم داشتن، بعد که آقا بزرگی جامو سر کشید و زهرم اثر کرد و یه دو تا چهار تا کردید، بهتره این رفیق قدیمی بیازارشو بفرسته بره اون بالا تو بیت رهبری خوش باشه از خودش، خودش هم کلا کشور رو بگیره در دست و بشه شمع جمع نظام. بر همین اساس رفیق جونشو کرد رهبر، خودش هم یه جورایی شد سرور. اما حساب کتابای دوستام یکم اشتباه در اومد، دم به مقام معظم رهبریشون بعد چند سال زد بیرون. ایشون با حفظ سمت نماینده خدا روی زمین و رهبر کل مسلمین جهان و اینام شد، تصمیم گرفت که با آقای هاشمی بفهمونه که رهبر رهبر که میگن همچه علکی هم نیست. خلاصه آقای هاشمی هم با چند تا تک ماده و نمره اضافی و اینا تو این لیست هستن، هرچند که در نهایت این کاراش بیشتر به ضرر خودش تموم شد.
نظر من یکی از خانمای نظام که خیلی تو این چند سال بهشون خیانت شد خانم فاطمه رجبیه. ایشون بنده خدا اون اول که آقای احمد نژاد اومده بود کلی ازش تعریف کرد و واسش کتاب نوشت و اسمشو گذاشت معجزه هزاره نمیدونم چندم. بعد که رئیس جمهورشون تو زرد عذاب در اومدن و شدن مظهر ولایت گریزی و خلاصه با همه سرشاخ شدن، تازه فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته و از اون به بعد ساکت شدن. البته شوهر محترمشون یعنی آقای الهام کماکان هستن در رکاب رئیس جمهورشون، ولی خب دیگه همه چی مثل اون موقع ها لذت بخش و شیرین نیست احتمالاً واسه شون. آخه میدونین ما زنا وقتی میفهمیم بهمون خیانت شده خیلی حالمون بد میشه. حالا میخواد خیانت رئیس جمهور باشه، میخواد خیانت دوست پسر باشه، فرقی نمیکنه که.
بریم سراغ برادران لاریجانی.
ماشالله ماشالله، خدا زیادش کنه، این آمیرزا هاشم لاریجانی انگار بچه دوست بودن، خدا این همه پسرای خوب خوب بهشون داده بود. ولی ایشون فکرش هم نمی‌کردن که ما یه روزی بیایم شازدهای ایشونو تو لیست خودمون قرار بدیم. علی آقا لاریجانی که الان در صدر خبرها همه رقمه هستن، یه 10 سالی قبلا رئیس صدا و سیما بودن، یه حماسه‌ای به نام ماجرای کنفرانس برلین تو زمان ریاست ایشون از تلویزیون پخش شد که بعداً منجر به دستگیری تعداد زیادی روشنفکر روزنامه‌نگار ایرانی شد. بعدم که با یه کمی فاصله تشریف آوردن مجلس و روزگار پرفراز و نشیب رو صندلی ریاست مجلس گذروند. حاج صادق هم که قبل از اینکه بشه رئیس قوه قضاییه اصولا کاری نبود، الان احتمالاً از پیشرفت خودش خیلی خوشحاله، اونم تو قوه قضاییه که قضاش بیشتر با غینه تا قاف. بقیه برادرها هم از محمد جواد و باقر گرفته تا همین جدیده یعنی فاضل ماشاءالله همیشه هستن دیگه، دور و بر سفره و رانت‌های متعدد ایجاد شده سود میبرن. حالا هر چند وقت یه بار یه صدایی هم یکیشون در میاد که فلان زمین و فلان رشوه و این حرفا دیگه. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام شب بخیر فرشید عزیز و سلام به همه شنوندگان. به بهانه این موضوع برنامه من هم یه سری به سایت باستاب زدم فرشید جان.
بله.
اسم 4 راندخار بزرگ در عرصه فوتبال رو برده، اسم برده و شرح حالشون رو نوشته، توضیح داده که من به آخریش اشاره کوتاهی دارم، بابک زنجانی که مالک باشگاه راه آهنه که سایت باستاب اون رو دلال نفت، هواپیما، هتل و لوازم بهداشتی و آرایشی توصیف کرده و گفته با توجه به گردش مالی وی باید اون رو کاپیتان تیم ویژه خاران یا راندخانار بزرگ در فوتبال نامید، همونجوری که مثل اینکه هفته گذشته یا 2 گذشته بود اشاره شد بهش.
درسته.
این آقای بابک زنجانی باشگاه راه آهن فصل پیش خرید تعدادی از فوتبالیست‌ها رو استخدام کرد زیر نظر علی دایی که الانم در راه آهن در لیگ برتر داره بازی میکنه و به سایت باستا به فعالیت این آقای بابک زنجانی پرداخته و شرح حال و ماجرای او رو توضیح داده.
بله خیلی متشکرم از فریبرز غریب و باید خدافظی میکنم تا فردا شب.
تا فردا شب.
میبینید چقدر هر چی جلو میره نظرات آقا به اوس محمود نزدیکتر میشه؟ فکر کنم همینجوری که پیش بره اگه آقا بگه الان روزه، اوس محمود بگه نه الان شبه.
بله خیلی متشکرم از تماس شما. و اما بریم ببینیم مادر بزرگمون چه قصه ای داره. مادر بزرگ امشب دلش نمیخواست که نوش رو با قصه خیانت سیاست مدارایی که قرار بود به مردمشون عشق ببرزن بخوابونه. مادر بزرگ دوست نداشت درویی ها، نامهربونی ها و خودخواهی ها علاوه بر واقعیت توی خوابم سراغ نوش بیان. مادر بزرگ امشب قلبش از همه نامردمی هایی که دوروبرش میدید گرفته بود. اون امشب قصه ای تعریف نکرد. نوش رو در آغوش کشید، نگاهش رو به آسمون دوخت و آرزو کرد که نوش امشب حداقل توی خوابم که شده سرزمینی رو ببینه که حاکمانش عاشق مردمش هستن و به اونا خیانت نمی کنن.
از این همه نامردمی ها قلبم داره میمیره کم کم، از تو میپرسم خدایا، اینجا زمینه یا جهنم؟ وقتی برای گریه کردم باید از این دنیا جدا شد، وقتی واسه آزاد بودن باید اسیر آدم ها شد. میگن وقتی میخوای از این همه بدبختی راحت شی، یا باید بگذری از جون یا هم رنگ جماعت شی، باید اونیشی که میگن، باید اونیشی که میخوان، چه رنجی داره تن داده.